فردا و کافه دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از آقای عارف حسینی و حالی صدای آقای موحد میشنویم، تهیه کننده برنامه روی موج جوانی.
با نام خدای خوب و مهربان، سلام با شما دوستان و شنونده های عزیز برنامه شما و رادیو. در هفته پیش رو ما دو سه تا مناسبت مهم داریم، از جمله روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه و روز جهانی حسابداری و مناسبت های دیگر. به همین خاطر موضوع برنامه را دارایی انتخاب کردیم. سؤالی که در طول روزهای هفته از شما شنونده های عزیز میپرسیم ایست که مهمترین دارایی شما چیست و برای حفظ و نگهداریش چی میکنید؟ انشاءالله روز شنبه ما دارایی واقعی ما چیست به او خواهیم پرداخت. آیا دارایی فقط پول و مال است یا زمان، آرامش، خانواده و غیره؟ روز یک شنبه علم دارایی مشترک همه بشر. روز دوشنبه دارایی وقت و زمان، سرمایه‌ای که زود تمام میشه. و در این روز ما روز جهانی صلح در خدمت توسعه و روز جهانی حسابداری را هم داریم. روز سه‌شنبه حساب دلها، وقت ثروت با مهربانی سنجیده میشه. آیا آدم‌های ثروتمندتر شادترن یا شاد بودن خودش نوع دارایی است؟ و روز چهارشنبه که روز آخر پرداختن به موضوع هست، دارایی آینده، ای که علم و ایمان برای فردای بهتر چی نقشه داره؟ آینده را چطور میشه ساخت تا دارایی نسل‌های بعدی هم حفظ شوه؟ اینا کلیاتی بود که خدمت شما به عرض رساندیم. انشاءالله وعده ما و شما در هفته پیش رو در برنامه روی موج جوانی با موضوع دارایی منتظر تماس‌های شما عزیزان هستیم تا یک بحث خوبی را در برنامه داشته باشیم. خداوند نگهدارتان.
سپاسگزاریم از همکاران خوب تهیه کننده و یک آهنگ در این لحظه تقدیم شما میکنیم با امید روزها و لحظات خوش برای شما. عزیز، بهترین ها را برای شما آرزو می کنیم و اما در این لحظه نوبت می رسد به معرفی یکی دیگر از برنامه های رادیو دری. شما همراهان عزیز در روزهای شنبه در ساعت 16:00 به وقت افغانستان شنونده برنامه پرنیان هستید که مدت این برنامه 15 دقیقه است. تهیه کننده این برنامه آقای سید حکیم بینش از همکاران خوب ما هستند. در این لحظه آرم این برنامه را با عنوان معرفی تقدیم شما می کنیم.
به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
خب خب دوستان عزیز، آرم برنامه را شنیدیم و در این لحظه با هم صحبت‌های آقای حکیم بینش می‌شنویم، تهیه کننده برنامه پرنیان، تا بدانیم که در این برنامه با چه موضوعاتی پرداخته میشه و محور اصلی این برنامه چی است. قسمت‌هایی از برنامه را به صورت میکس تقدیمتان می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام میکنم خدمت شما و شنونده‌های عزیز و ارجمند برنامه شما و رادیو. امیدوار هستم که خوب باشین. من سید حکیم بینش، تهیه کننده و نویسنده برنامه ادبی پرنیان هستم که این برنامه به مدت 15 دقیقه تهیه میشه و در روزهای شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران و ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان نشر میشه. این برنامه یک برنامه ادبی است که در دو محور شعر و داستان ما کوشش میکنیم فعالیت داشته باشیم و شاعران و نویسندگان را معرفی بکنیم. البته شاعران و نویسندگان افغانستانی را ما در این برنامه معرفی میکنیم. رویکرد ما بیشتر به سوی شاعران و به خصوص شاعران جوان است که در فضای مهاجرت بالیده اند. ما آثار و اشعار اونا را بررسی میکنیم و به زندگی اونا میپردازیم.
هرات باستان با سابقه دیرینه خود همواره از مراکز مهم فرهنگ، هنر و ادبیات روزنامه‌نگاری نیز فعالیت داشته است که از آن جمله است مدیریت صفحه ادبیات و هنر روزنامه اتفاق اسلام در هرات، عضویت هیئت روح الامینی سرایشگر، نویسنده و روزنامه‌نگار در اسفند ماه 1361.
سلام به شنونده های عزیز برنامه پرنیان. من زینب بیات هستم و قرار است که غزل بخوانم برای شما از شاعر خوب هرات روح الامین سردادی. خنده مثل یک سپیده مست، خنده با شکوه مثل طلوع، بگمانم که اتفاقی بود. چشمهایت به من که خیره شدن،
خاک این جغرافیای خسته خاکستر نداشت، هیچ بادی ذره ای را از زمینش بر نداشت. باغ‌های سرخ و سبزش
خالی. برنامه ادبی پرنیان حدوداً یک سال است که تهیه میشه و ما تا به حال شاعران و نویسندگان زیادی را معرفی کردیم. از جمله شاعران میتونیم به سید رضا محمدی، ابراهیم امینی، زهرا زاهدی، زهرا حسینزاده، موسی زکی‌زاده و بسیاری دیگر از شاعران اشاره بکنیم و از نویسندگان هم خانم فاطمه خاوری، جناب سید حسین فاطمی، جناب سید ساق شجاعی و بعضی دیگر از دوستان نویسنده ما در برنامه معرفی شدند. اما قسم که گفتم این برنامه یک برنامه ادبی است و روی کردش معرفی شاعران و نویسندگان است. امیدوار هستم که دوستان عزیز شنونده و کسانی که دوست دارند با شاعران و ادیبان معاصر ما و به خصوص جوانان شاعر و نویسنده آشنا شوند این برنامه را بشنوند. تشکر از شما.
تشکر میکنیم از آقای بینش، برای ایشان آرزوی موفقیت داریم و سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که امروز هم در برنامه شما و رادیو در کنار ما بودید. روز جمعه خوب و خوش را برتان آرزو مندیم و انشالله هر جا هستید صحتمند و شاد در کنار خانواده لحظات خوشی را بگذرانید. تشکر از همراهیتان، تا جمعه دیگر و سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
یاران همراه، انشالله که حال شما عزیزان خوب باشد و سپاس که با رادیو دری همراه هستین. سفیران روح الله در این لحظه آماده پخش است که با هم میشنویم.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را میخواییم که تقدیمتان بکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. حتما شما عزیزان شنونده میدانید که برنامه سفیران روح الله با معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان اختصاص داره. در برنامه این هفته، در واقع از برنامه این هفته، میخواییم که معرفی شهید محمد ابو ترابی را آغاز بکنیم. شهیدی که البته خانوادش و دوستانش با نام علی ابو ترابی میشناسه، یعنی در شناسنامه محمد قید شده، اما خانواده، دوستان و هر کسی که به هر حال این شهید رو میشناخته با نام علی میشناخته، علی ابو ترابی. این شهید بزرگوار در یک روستایی در اطراف بیرجند که فعلا مرکز ولایت خراسان جنوبی هست به دنیا آمده. البته او زمان که شهید به دنیا آمده ما خراسان بزرگ را داشتیم، یعنی یک خراسان داشتیم که شامل خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بود. یک روستایی در اطراف بیرجند هست به نام روستای کمچاه یا سیدآباد که شهید محمد ابو ترابی یا شهید علی ابو ترابی در این روستا به دنیا میاد در سال 1341 هجری خورشیدی، دقیقاً در تاریخ 10/5 سال 1341 هجری خورشیدی. شهید ابو ترابی نزدیک به 25 سال عمر میکنه، 25 سالی که پر از فراز و فرود هست، پر از درس هست، پر از حماسه هست، پر از اخلاص هست، پر از تلاش و دویدن و مجاهدت هست. میخواییم که تا یه چند برنامه این شهید بزرگوار را خدمت شما دوستان معرفی بکنیم. یک کتابی در ارتباط با شهید ابو ترابی نوشته شده به عنوان مجاهد شاخص. نویسنده یک کتاب جناب آقای علی محمدی هست که خب خودش از مبارزین قدیمی هست، از رزمندگان دوران دفاع مقدس، فعلا بازنشسته سپاه هست و بعد از بازنشستگی شروع کرده و کتاب نوشتن. یکی از کتابایی که نوشته همین مجاهد شاخص هست در ارتباط با شهید علی ابو ترابی. بخش اول برنامه این هفته سفیران روح الله را اختصاص دادیم به صحبت‌های جناب آقای علی محمدی که معرفی بسیار اجمالی هست از شهید محمد یا شهید علی ابوترابی. با ما همراه باشید، این بخش از صحبت‌های جناب آقای محمدی را بشنوید که مرور خیلی خیلی گذرا هست بر زندگی شهید بزرگوار.
سردار شهید علی ابوترابی در تاریخ 10/5/1341 در روستای سید آباد استان خراسان جنوبی متولد شده و در همون روستا هم تا کلاس پنجم درس خونده. دوران راهنمایی و دبیرستان رو در شهرستان بیرجند به اتفاق خانوادش به تحصیل مشغول بوده. در رشته اقتصادی و اجتماعی در سال 1359 هجری شمسی دیپلم گرفته. زمانی که دیپلم گرفته به عنوان معلم در آموزش پرورش قبول شده، ولی چون علاقمند به خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده به گزینش سپاه مراجعه میکنه و مراحل گزینش رو طی میکنه. در تاریخ 21/6/1360 عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میشه. شهید ابوترابی در دوران نوجوانی و جوانی، در زمانی که از درسش فراغت داشته، در امور کشاورزی و دامداری به پدر و مادرش کمک کرده. در دوران تحصیل در دبیرستان در جریان مبارزه مردم با رژیم طاغوت شاه قرار میگیره و همراه مردم در تظاهرات انقلابی بر علیه رژیم شاه شرکت داشته. پدر شهید بیان می‌داره که پسرم علی پس از دریافت مدرک دیپلم علاقمند به خدمت در سپاه بود و من هم مانعش نشدم. شهید ابوترابی در زمانی که عضو سپاه میشه آموزش‌های لازم رو فرا می‌گیره و تا تاریخ فروردین 1364 در جبهه جنگ تحمیلی عراق با ایران با دشمن بعثی مبارزه می‌کرده. از آغاز سال 1364 بر اساس نیاز و ضرورت به قرارگاه انصار بیرجند منتقل میشه و مبارزه با دشمنان ملت افغانستان رو آغاز میکنه. او در قرارگاه انصار مسئول طرح‌ریزی عملیات برای مبارزه با دشمنان ملت افغانستان شده و خب تا زمان شهادت که در تاریخ 16/4/65 بوده با دشمنان ملت افغانستان در جمع مجاهدین افغان به مبارزه با دشمن افغانستان پرداخته.
خب بخش اول صحبت‌های جناب آقای علی محمدی را شما دوستان شنونده شنیدید. مروری بسیار گذرا و اجمالی بود بر زندگی شهید علی ابوترابی. البته ما در برنامه‌های بعدی بیشتر صحبت می‌کنیم، مطالب بیشتری را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم، از زبان افراد مختلف سعی می‌کنیم که زوایای مختلف زندگی شهید علی ابوترابی را برای شما دوستان شنونده باز بکنیم. به این دلیل این خلاصه را تقدیم شما کردیم که همین اول کار یک دورنمایی از زندگی شهید علی ابوترابی دست شما باشه. اما بحث را از ویژگی‌های این شهید آغاز بکنیم و به صورت مفصل‌تر در ارتباط با ویژگی‌های شهید علی ابوترابی با شما دوستان صحبت بکنیم. باز هم می‌خوایم که صحبت‌های جناب آقای محمدی را تقدیمتان بکنیم. باز هم صحبت‌هاشون خیلی خلاصه است و گذرا بر مهم‌ترین ویژگی‌های شهید علی ابوترابی. با ما همراه باشید تا خیلی گذرا و خیلی تیتروار با مهمترین ویژگی‌های شهید علی ابوترابی آشنا شویم.
ویژگی‌های بارز شهید چند نکته را من عرض کنم. اولا شهید از رفاه زدگی به دور بوده. مادرش بیان می‌داره که در همان بچگی روی تشک نمی‌خوابید. می‌گفت مادر از خاک هستیم و به خاک بر میگردیم و روی خاک هم میخوابم. کار رو فقط برای خدا انجام میداده. از فعالیتهایش پیش کسی تعریف نمیکرده. شهید ابوترابی خود رو سرباز امام خمینی میدانست و میگفت چون امام فرموده ای کاش من هم یک پاسدار بودم، عاشق پاسداری بود. ویژگی بعدی که در زندگی شهید ابوترابی به وضوح دیده میشه در حفظ بیت المال دقت نظر فراوان داشته، لذا از امکانات بیت المال برای امور شخصی اصلا استفاده نکرده. ویژگی دیگه که در زندگی اون کویداست، شهید ابو ترابی ساده زیست بود، میگفت وسایل اضافی خانه را به نیازمندان بدهیم. شهید ابو ترابی از غیبت دوری میکرد و سفارش مینمود که غیبت نکنید، چون غیبت کننده مردار برادر دینشو میخوره. شهید ابو ترابی برای پدر مادرش احترام ویژه قائل بود، برای آنان از جاش بلند میشد و به آنان مهربانی میکرد. شهید ابو ترابی میگفت امروز ندای یاری طلبدن حسین بلند است، باید به ندای او لبیک گفت و به جنگ دشمنان دین اسلام رفت. رابطه او با مجاهدین افغانی خیلی صمیمی بود، همرزماش بیان میدارند. چون مجاهدین افغانی اعم شیعه و سنی بودند، میگفت مسلمین امت واحده هستند، باید از اختلاف شیعه و سنی جلوگیری شود و به مستضعفین و محرومین کمک کرد. شهید ابو ترابی شاخص همگرایی در بین گروه های مجاهد افغان بود. او ملت افغانستان را مظلوم می دانست، رفتار نرمی با مجاهدین افغان داشت، به گونه‌ای که آنان شیفته اخلاقش بودند. علی‌رغم اینکه گروه های جهادی افغانی متعدد بودند و با هم اختلاف نظر داشتند، ولی در مبارزه با دشمنان ملت افغانستان گرد آقای ابو ترابی به وحدت می رسیدند و او را شاخص خود می دانستند. شهید ابو ترابی بسیار شجاع و در لحظه آماده به کار بود. در مأموریت‌های مرزی شجاعتش قابل تحسین بود. بعضی وقتها تا 15 الی 20 روز به افغانستان مأموریت می رفت و از خانهش دور بود. هنگامی که به خانه برمی گشت، اگر اختزا می کرد بلا فاصله مأموریت می رفت.
خب این هم صحبت‌های جناب آقای محمدی بود در ارتباط با مهمترین ویژگی‌های شهید علی ابو ترابی، شهید بزرگواری که از این هفته در واقع ما معرفیش را شروع کردیم. در هفته‌های آینده همچنان در ارتباط با این شهید با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. اما شهید علی ابو ترابی، خب یک پسر ازش مانده به نام یاسر ابو ترابی، کسی که من از نزدیک باش صحبت کردم و خیلی 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 علاقمند هست و او حوزه‌ای که پدرش علاقمند بوده، یعنی جهاد، یعنی خودسازی، یعنی مبارزه، و خب شناخت خوبی هم از پدر خودش داره با توجه به تحقیقاتی که انجام داده. طبیعی است که آنچه که یاسر ابو ترابی به زبان میاره شنیده هایی است که از دوستان پدر خودش شنیده، از مادر خودش شنیده، از مادر بزرگ خودش شنیده، از پدر بزرگ خودش شنیده، اطرافیانی که به هر حال شهید علی ابو ترابی را میشناختن. با ما همراه باشید، میخوایم که بخش هایی از صحبت های یاسر ابو ترابی، پسر شهید علی ابو ترابی را بشنویم در ارتباط با ویژگی های این شهید. در واقع شهید علی ابو ترابی هست از نگاه پسرش.
شخصا خودم که سنم قد نمیده که الان بحث خود خاطرات بابا اینا رو داشته باشم، بیشتر بحث صحبت های اطرافیان، مخصوصا مادرم و پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینایی که دیگه نزدیکان درجه یک ایشون بودن، و خیلی برام جذاب بود که بشنوم. حتی تو ایام نوجوانی هم دوربین کوچولویی گرفته بودیم، اونو خدمت شرز کنم از مادر و پدر شهید که مامان بزرگ بابا بزرگ هم باشن، خیلی در مورد بابام سوال میکردم، ازشون فیلم گرفتم در مورد مثلا شخصیت بابا، رفتارهای بابا، و حالا چیزایی که من خدمت شما عرض کنم شنیدم که میگفتن دو تا مشخصه بارزی که ایشون داشتن که به نظر من لیاقت شهادت رو داشتن، این بود که یکی این که نمازشون همیشه سر وقت بود، حتی تو سخت‌ترین مکان ها و تو بدترین جا سعی میکنن نماز اول وقتشون رو ایشون از دست ندن. مشخصه بارز دیگه ایشون این که به پدر مادرشون خیلی احترام میذاشتن و حرمت پدر مادر رو هر جایی که بود، حتی خدا رحمت کنه رفتگان، و من مادر بزرگم میگم بعد رفتن علی من یه جورای انگاری حالا تعبیر من اینه، یه جورای انگاری من واقعا یه پشت و پناه همو دست دادم و یه جورای بین حالا برادرها و اینا حمایتی که از مادرشون داشتن بین اقوام کلن، حالا خدمت شما بگم که روی بابا حساب دیگه باز میکردن تا بچه های دیگه شون و میگن احترامی که علی به من میذاشت هیچ کدوم از بچه ها شاید همچنین احترامی من نذاشتن، اصلا خاص بودن، یعنی رفتارهای خاص. و یکی دیگه این که حالا مامانم تو فرمایش هاشون داشتن بحث صله رحمشون بود که خیلی مقید بودن، حتی حالا من این چیز که شنیدم من بعضی حالا گله میکنن از من، میگن آخه یاسر تو پسر همون پدری، تو آخه برای چی دیدن ما نمیای؟ میگن که خب پدر تو که مشغلش خیلی بیشتر از تو بود، ولی خب همون چند ساعتی هم که بود واقعا مزایقه نمیکرد، میومد دیدن. حتی یه خاله بیرن داشتن، دوتا خاله تو روستا داشتن، مثلا اینا رو سر میزنن تو همون فرصت اندک، حتی اگه بگیم مثلا در حد چند ساعت وقت داشتن. خیلی به این راسته تا مشخصه که من گفتم خیلی مقید بودم، یکی میگم بحث نماز سر وقتشون، یکم بحث احترام پدر و مادر و قضیه صله رحم. دوستای بابا میگن ما این علی آقا رو یک دقیقه نشسته نمیتونستیم ببینیم، یعنی اونقدر در حال فعالیت تکاپو تلاش بود، ما گفتیم علی یه دقیقه بشین، حالش هم بشین، ما هم خسته شدیم، تا اینقدر تو راه میریم ما خسته میریم. و واقعا میگه یه جایشون نمیتونستیم نشسته ایشون رو ببینیم، یه سر در حال فعالیت و در حال تلاش و دویدن و تکاپو بودن، سعی میکردن زمانی که کاری بهشون محول میشه کم نذارن تو اون کار و تا جایی که دستشون برمیاد حداقل اون کار رو به نحو احسن انجام بدن. و این قضیه رو تو بحث بیت المال هم خیلیشون داشتن و مراقبت و حفظ و حراست میکردن از بحث بیت المال. حالا من خیلی شنیدم که حتی تو مسیری که ایشون میرفتن، خب مسیر خدمت شما عرض کنم روستای با بزرگ تقریبا تو همون مسیر بوده و ایشون چند دفعه به بابا اصرار میکنن که مثلا اگر امکانش هست شما که اون مسیر میری منم لطف کن با خودت ببر، مثلا تو اون مسیر ما رو ببری، که قبول نکردم، گفتم پدر من این ماشین بیت المال امانت دست منه و من اجازه همچین کاری ندارم، از شما عذرخواهی میکنم، دوستم ندارم خدای نکرده شما رو ناراحت کنم، ولی خب همچین اجازه ای رو نه خدا نه پیغمبر و نه دینمون به من داده که من همچین کاری رو بخوام با بیت المال انجام بدم و ازتون عذرخواهی میکنم، ولی خب این کار رو نمیتونم بکنم.
با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. اولین برنامه‌ای بود که با معرفی شهید علی ابوترابی یا شهید محمد ابوترابی اختصاص داشت. عرض کردم که این شهید بزرگوار در شناسنامه اسمشان محمد هست، اما همه اطرافیان با نام علی میشناسند، شهید علی ابوترابی. در هفته‌های آینده هم در ارتباط با این شهید بزرگوار صحبت خواهیم کرد، بنابراین دعوت می‌کنیم که حتما در هفته‌های آینده هم با ما همراه باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی برنامه است که میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده‌تان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسان آرهان سر به شهید جوان. در غم این عاشقان، چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان.
تشکر از شما عزیزانی که همراه هستین با نشرات رادیو دری. شنوندگان عزیز، شما خوبان میتونین صدای این رادیو را از طریق فرکانس هایی که اعلام میشه دریافت کنید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و همچنین برنامه های صبحگاهی، نیمروزی و شامگاهی رادیو دری از طریق امواج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. همراهان شنونده در ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای این رادیو را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا یک بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای رادیو دری را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن با کیفیت عالی دریافت کنن. با رادیو دری همراه باشید.
گرز ایران، تاجیکستان یا که افغانم، جان برادر همه از یک دل و یک جانم، جان برادر. گرز ایران، تاجیکستان یا که افغانم، جان برادر همه هم رسم و هم زبانم، جان برادر. از قدیم ریشه یکیست، فکر و اندیشه یکیست، از قدیم ریشه یکیست، فکر و اندیشه یکیست، آیین و کش یکیست، جان برادر. گرز تهران و دوشنبه یا کابل، جانم جان برادر همه هم مرز و هم مکانم، جان برادر. سفرتم کینه به اندازه کنه، بیا پیوند پر آوازه کنه، سفرتم کینه به اندازه کنه، عشق خود بار دیگر تازه کنه، عشق خود بار دیگر تازه کنه. گرز شیراز و سمرقند یا هرات، جانم جان برادر، عاشق علم بیکران مرز بندر یا که از بلخ و بدخشانم جان برادر هنرم عشقم و عرفانم جان برادر
شنوندگان عزیز و ارجمند مهربانان گرامی مجله ورزشی عنوان برنامه ای است که توسط همکارانم در بخش ورزش رادیو دری آماده شده که با هم می شنویم.
مجله ورزشی به نام یکتای بی همتا شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان در دیدار نهایی رقابت‌های آسیایی با نتیجه 2-1 ایران را شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت. افغانستان اعلام کرده است که با ترکیب 69 ورزشکار در 13 رشته ورزشی در ششمین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی شرکت کرده است. رقابت‌هایی که تا 30 عقرب در شهر ریاض سعودی ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام کمیته ملی المپیک افغانستان، ترکیب کاروان افغانستان شامل ورزشکارانی در رشته‌های فوتسال، والیبال، پهلوانی، جوجیتسو، تکواندو، وزنه‌برداری، اوبازی، کاراته، ووشو، دوش، بوکس، مویتای و تنیس روی میز می باشد. شنوندگان عزیز در رابطه با برگزاری مسابقات کاراته در ولایت کنر و برگزاری مسابقات دوش در ولایت ننگرهار همکارمان آقای شینواری گزارشی دارند که تقدیم و حضور شما عزیزان می‌گردد.
مسابقات رشته رزمی کاراتا با اشتراک ورزشکاران 5 ولایت در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر برگزار گردید. مسئولان میگوید در این مسابقات ورزشکاران رشته کاراتای خانواده های مهاجران برگشته از پاکستان نیز اشتراک نموده بود. شاهد الله فضلزاده سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید این مسابقات که به همکاری فدراسیون کاراتا برگزار گردیده بود 70 تن از ورزشکاران کاراتا باز از ولایت کنر، ننگرهار، لغمان، کابل، قندهار و پروان اشتراک نموده بود. فضلزاده عبدو در این مسابقات که در 3 کاتگوری سینی راه اندازی گردیده بود 22 تن ورزشکاران ولایت ننگرهار در هر 3 کاتگوری مقام‌های نخست به دست آورد و این ولایت در مقام نخست این مسابقات قرار گرفت. سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید در هفته گذشته مسابقات دوش در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار راه اندازی گردیده بود. وی گفت در این مسابقات که برای تعیین نمودن 50 متر فاصله بین 30 تن برای تشویق جوانان و جلوگیری از استعمال مواد مخدر صورت گرفت. 3 تن از جوانان مقام های اول، دوم و سوم را به دست آوردند که مورد تشویق مسئولان ورزشی قرار گرفت. در هفته گذشته همچنان از 4 تن ورزشکاران رشته سنوکر که به نمایندگی از ولایت ننگرهار در مسابقات ملی این رشته در کابل پایتخت کشور اشتراک نموده و عضویت تیم ملی سنوکر کشور را به دست آورده بود، مورد تشویق رهبری اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار قرار گرفت. در هفته گذشته همچنان مسابقات تبال کرکت که بین 64 تیم محلی این رشته در ولسوالی محمد را راهندازی گردیده بود، با اشتراک مسئولان ورزشی ولایت ننگرهار و هزاران تن از جوانان و علاقمندان کرکت به پایان رسید. تیم کرکت جوانان شنوار برنده جام این مسابقات که برای مدت 2 ماه ادامه داشت شناخته شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسابقات انتخابی پهلوانی با اشتراک 500 تن از طرف فدراسیون نمایندگی مدیریت بازی‌های ملی و محلی در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات در میدان ورزشی عبدالغنی شهر هرات به پایان رسید. در این رقابت‌ها پهلوانان از 60 تا 100 کیلوگرم با هم رقابت کردند و در نتیجه 10 تن در اوزان خود به تیم منتخب این ولایت برگزیده شدند. شنوندگان عزیز، از شور اشتیاق و استقبال مردم غور از برگزاری مسابقات فوتبال در این ولایت همکارمان آقای محمدی گزارشی دارند که با هم میشنویم.
در روزگاری که مردم ولایت غور با چالش‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند، صدای سوت داوران و فریاد شادمانی تماشاگران در میدان‌های فوتبال نویدگر امید و پویایی نسل جوان است. به تازگی تیم فوتبال سبزپوشان توانست با درخشش در رقابت‌های لیگ دسته یک ولسوالی 400 عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. بازی نهایی میان تیم‌های سبزپوشان و امید بادغل برگزار شد که در نهایت سبزپوشان با نتیجه 1-0 پیروز میدان شدند. جان محمد حیدری، معاون آمریت ورزشی ولایت غور، در گفتگو با رادیو دری با اشاره به اهمیت ورزش در رشد فردی و اجتماعی جوانان گفت: ورزش تنها بازی نیست، بلکه مدرسه‌ای برای انضباط، تلاش و همبستگی است. برگزاری چنین رقابت‌ها در غور و میان محصلان ما در بلخ باعث می شود استعدادهای ناشناخته شناسایی شوند و جوانان مسیر رشد سالم و امیدبخش را در پیش بگیرند.
مسابقات لیگ فوتبال دسته یک بین 16 تیم یک ماه قبل به ولسوالی 400 ولایت غور راه‌اندازی شده بود که خوشبختانه فینال مسابقات بین تیم‌های سبزپوشان و تیم امید بادغل بود. نتیجه 1-0 به نفع تیم سبزپوشان پایان یافت و سبزپوشان قهرمان لیگ شد و تیم امید بادغل لایق قهرمان شد و تیم وحدت خفق مقام سوم را گرفت.
در کنار این موفقیت، تیم اتحاد دولتیار نیز در ولایت بلخ درخشید و در مسابقات جام محصلان غور مقیم ولایت بلخ با پیروزی 3-0 در برابر تیم سائقه نور قهرمان این جام شد. این دو رویداد ورزشی در ولایت‌های غور و بلخ موجی از شادمانی، همبستگی و انگیزه را میان جوانان برانگیخت.
مسابقات جام محصل مقیم ولایت بلخ از سوی محصلین بین 6 تیم دو هفته قبل راه اندازی شده بود. مسابقات فینال بین تیم‌های اتحاد دولتیار و ساقه نور بود که 3-0 به نفع تیم اتحاد دولتیار پایان یافت و اتحاد دولتیار مقام اول گرفت. مقام دومی مسابقات تیم اتحاد غور گرفت و همچنان آقای گولی مسابقات صمیم دانیار با ثمر رساندن 15 گل. واقعا ای بازی ها به خاطر از اینکه محصلین دپلو از اینکه محصل هستن، هم علاقه و شوقی که ورزش دارن، یک لیگ فوتبالی رسمی را بین محصلین مقیم ولایت بلخ اندازی کردن.
به گفته حیدری، این مسابقات با هماهنگی فدراسیون فوتبال ولایت غور و آمریت المپیک برگزار شده و هدف اصلی آن رشد فوتبال محلی، شناسایی استعدادهای تازه و گسترش رویه همدلی در میان ورزشکاران است.
این برنامه در تمام ولسوالی ها امسال برگزار شده و لیگا به پایان رسیده. یک و دو ولسوالی هم که تا هنوز لیگای فوتبال برگزار نشده، انشاءالله به زودی برگزار میشه و هدف ما رشد و پیشرفت ورزش است در سر تا سر ولایت خور، مخصوصا در رشته فوتبال و همچنان ایجاد فضای دوستی، صمیمیت و برادری در بین جوانان. و اصلی هدف ورزشی است که جوانان از مواد مخدر و دخانیات دوری بکنن و ورزش یک گام بسیار مثبت است در این راستا.
در رقابت های ولسوالی 400 علاوه بر مقام قهرمانی سبزپوشان، عنوان آقای گل به محمد نوری با 8 گل، بهترین بازیکن به فرید احمد و بهترین دروازه‌بان به صادق سیاوش هر سه از تیم سبزپوشان رسید. در ولایت بلخ نیز سمیم دانیار با 15 گل برای اتحاد دولتیار درخشید و عنوان آقای گل را به دست آورد. حیدری با اشاره بر اینکه جوانان ما با امکانات اندک اما با اراده بزرگ می توانند نام ولایت غور را در سطح کشور بلند کنند افزود، برنامه‌های آینده ما شامل ایجاد اردوگاه‌های آموزشی، برگزاری مسابقات میان ولایتی و حمایت از تیم‌های محلی است.
ورزش فوتبال و فوتسال در سطح ولایت غور بسیار ارتقا پیدا کرده. همین که لیگا برنامه در تمام نقاط ولایت غور برگزار میشه، با ولسوالی ها برگزار میشه. همین اکنون بالای 20 جمنازیوم به شهر فیروزکو ساخته شده و همونطور قرار است که تا آینده های نزدیک چندین جمنازیوم در ولسوالی ها ساخته شده. همین که امروز ورزش جایگاه خود پیدا بکده و ورزش رشد کرده، علاقمندی جوان ها و مردم به ورزش زیاد شده، حالا هموطنان ما سرمایه گذاری میکنند در قسمت سالن های ورزشی، مکان ها و میدان های سبز در ولسوالی ها تا شهر فیروزکو. این خودش اویدا میکنه که ورزش چقدر در حال پیشرفت است.
این مسابقات نه تنها بستری برای رقابت ورزشی، بلکه صحنه برای نمایش رویه دوستی، تلاش جمعی و امید به آینده بود. در پایان هر دو رویداد به تیم‌های برتر و بازیکنان ممتاز جام، مدال و لباس ورزشی اهدا شد تا انگیزه ورزشکاران برای ادامه مسیر دوچندان شود. در شرایطی که بسیاری از جوانان به دنبال روزنه برای رشد و نشاط هستند، چون این برنامه‌های نشان می‌دهد که هنوز ورزش می‌تواند چراغی از امید در دل جامعه روشن نگه دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در شهر ریاض عربستان در حال برگزاری می باشد. این مسابقات با حضور بیش از 3500 ورزشکار از 57 کشور جهان از 16 عقرب آغاز شده است و تا 30 عقرب ادامه خواهد داشت. مسابقات مسترز پاریس، آخرین تورنمنت بزرگ فصل تنیس مردان پیش از فاینال ATP با قهرمانی یانیک سینر به پایان رسید. ستاره ایتالیایی با پیروزی در دیداری جذاب برابر فلیکس اوژ آلیاسیم نه تنها جام قهرمانی را بالای سر برد، بلکه با این موفقیت بار دیگر به رتبه نخست جهان بازگشت. قهرمانی در پاریس پنجمین عنوان سینر در فصل جاری و 23 عنوان دوران حرفه‌ای او می باشد. خبرهایی از جهان فوتبال. در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال آرسنال مهمان اسلاویا پراگ بود و موفق شد با نتیجه قاطع 3-0 به پیروزی برسد. ناپولی در دیداری خانگی میزبان اینتراخت فرانکفورت بود و با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد. لیورپول انگلستان نیز 1-0 رئال مادرید اسپانیا را از پیش روی برداشت.
بایر مونیخ آلمان به مهمانی مدافع عنوان قهرمانی یعنی پاریس سن ژرمن از فرانسه رفت و در پایان به پیروزی 2-1 رسید. یوونتوس ایتالیا میزبان اسپورتینگ لیسبون پرتغال بود و با تساوی 1-1 متوقف گردید. همچنین اتلتیکو مادرید اسپانیا نیز در یک بازی خانگی به میزبانی از سن ژیلوا پرداخت و در پایان به برتری 3-1 رسید. اولمپیاکو در خانه با تساوی 1-1 مقابل آیندهوون متوقف شد و تاتنهام 4-0 کوپنهاگن دنمارک را در هم کوبید. تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و شرطه عراق در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به سود تراکتور خاتمه یافت. گفتنی است تراکتور جمهوری اسلامی ایران با این پیروزی 8 امتیازی شد. در چارچوب هفته دهم رقابت‌های سری ای ایتالیا تیم فوتبال اینتر در دیداری خارج از خانه به مصاف هلاس ورونا رفت و در نهایت موفق شد با برتری 2-1 سه امتیاز ارزشمند این بازی را از آن خود کند. اینتر با این برد 21 امتیازی شد و ضمن صعود به رده دوم فاصلش با ناپولی صدرنشین را به 1 امتیاز کاهش داد. هلاس ورونا هم با قبول این شکست 5 امتیازی باقی ماند و در رده 18 جدول ایستاد. در جدول سری ای ایتالیا تیم ناپولی با 22 امتیاز در صدر می باشد. دیدار تیم‌های بایر مونیخ و بایر لورکوزن در چارچوب هفته نهم رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان برگزار شد که در نهایت این دیدار با برتری 3-0 بایر مونیخی‌ها به پایان رسید. بایر مونیخ با پیروزی در این هفته با 27 امتیاز و بدون شکست جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرده است و در مقابل بایر لورکوزن با 10 امتیاز در رتبه پنجم ایستاده است. و در هفته دهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان آرسنال 2-0 برنلی را شکست داد و با 25 امتیاز جایگاهش را در صدر جدول محکم‌تر کرد. بازی تاتنهام و چلسی در دربی لندن با برتری 1-0 چلسی به پایان رسید. تاتنهام با 10 امتیاز در رده سوم باقی ماند و چلسی هم با امتیاز مشابه بر رده چهارم صعود کرد. تیم فوتبال منچستر سیتی در دیدار خانگی میزبان بورنموث بود و موفق شد مهمان خود را با نتیجه 3-1 شکست دهد. وست هام در خانه 3-1 نیوکاسل را برد. منچستر یونایتد به مصاف میزبانش ناتینگهام فارست رفت و با تساوی 2-2 متوقف شد. این اولین تساوی منچستر پس از 3 برد متوالی بود. منچستری ها با این تساوی دور از خانه 10 امتیازی شدند و در رده ششم جدول قرار گرفتند. با بخش ورزش سلامتی با ما همراه باشین.
فواید فعالیت بدنی مستمر: بهبود عملکرد قلبی ریوی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر، کاهش میزان مرگ و میر و ناکارایی، بهبود وضعیت روحی روانی و اعتماد به نفس، کاهش در تعداد دفعات بستری شدن در بیمارستان و مخارج درمانی. با ورزش سلامتی را با بدنتان هدیه بدهید.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، یاران مهربان، انشالله که حال احوال شما عزیزان خوب باشد. با رادیو دری همراه هستین. در این لحظه شنونده برنامه کاوش باشید.
من وجدهو ساله، اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و هم قسمی که میدانین در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً امروز هم ما را همراهی بفرمایید. آزمایش خونی به نام گالری می تواند بیش از 50 نوع سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهد. نتایج یک مطالعه بزرگ نشان می دهد که یک آزمایش خون پیشرفته به نام گالری توانستن نشانه های بیش از 50 نوع سرطان را با دقت بالا و پیش از بروز علائم اولیه شناسایی کند. این آزمایش که همکنون در مطالعه جداگانه در سرویس سلامت همگانی بریتانیا نیز در حال ارزیابی است، در حدود 2/3 از مواردی که نتیجه آنها مثبت بوده واقعا وجود سرطان را نشان داده است. طبق اطلاعات موجود، این آزمایش که محصول یک شرکت آمریکایی است، با تحلیل تکه‌های DNA که از سلول‌های سرطانی جدا و وارد جریان خون می‌شوند، می‌تواند حتی پیش از ظاهر شدن علائم وجود بیماری را تشخیص دهد. داده‌های منتشر شده از مطالعه نشان می‌دهد گالری توانسته با دقت بالایی موارد واقعی سرطان را شناسایی کند و در افراد سالم احتمال اشتباه را به حداقل برساند. در این مطالعه که نتایج آن پس از ارائه در انجمن اروپایی سرطان شناسی قرار است در قالب یک مقاله علمی منتشر شود، بیش از 23,000 داوطلب بدون علائم سرطان از آمریکا و کانادا شرکت کردند و با مدت حداقل یک سال تحت پیگیری بودند. از میان آنها در 216 نفر سیگنال سرطان در خون شناسایی شد و سپس در 133 نفر تشخیص سرطان به درستی تایید گردید. علاوه بر این، گالری در 92% موارد توانست محل دقیق بافت یا اندام درگیر با سرطان را هم مشخص کند. همچنین بیش از نیمی از سرطان‌های جدید در مراحل اول یا دوم تشخیص داده شدند، یعنی زمانی که بیماری هنوز در مراحل اولیه و درمان پذیر بوده است. به طور کلی نیز بیش از 2/3 سرطان‌ها در این مراحل شناسایی شدند. محققان می‌گویند اضافه کردن این آزمایش خون پیشرفته به غربالگری‌های استاندارد منجر به افزایش بیش از 7 برابری کشف سرطان‌ها می‌شود. نکته مهم دیگر این که حدود 3/4 از سرطان‌های شناسایی شده در این مطالعه مربوط به مواردی از جمله سرطان‌های لوزالمعده، تخمدان، گرده، جگر و سر و گردن بودند که در حال حاضر هیچ برنامه غربالگری متداولی ندارند. نتایج یک نظر